بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل چهارم در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. راجع به اهمیت این فصل جلسه قبل دیروز نکته‌ای اشاره شد. خود صدر المتعلهین در شواهد ربوبیه جایی داره که می‌فرماد فإن الجهل بمسألة الوجود للإنسان يوجب له الجهل بجميع المعارف والأركان. یعنی اگر عمیقاً مسئله وجود مورد شناسایی قرار نگیره، انسان به واقع و به نحو عمیق نمیتونه حوزه معارف و ارکان رو حل و فصل بکنه. حالا من در حاشیه فرمایش صدر المتعلهین عرض میکنم که از یه جهت برای بستر تاریخی ما الان، از یه جهت عمق فهم در نحوه اعتباریت ماهیت بسیار اثرگذار هست. یعنی از یه جهت فهم مسئله وجود و اصالت وجود مهمه، در کنارش اون لنگه که اعتباری بودن ماهیت یا چیزای مشابه با ماهیت اعتباری بودنش عمیق فهم بشه، تأثیرات شگرفی در قسمت‌های متعدد مباحث فلسفه خواهد داشت. حالا حسن، ما برای اینکه وارد این فصل بشیم چند تا نکته رو به عنوان مقدمات بحث عرض خواهیم کرد. نکته اول اینی که اگر رفقا باهان آدرس ها رو ببینن در کتاب هایی که صدر المتعلهین نگاشته و آثار پس از صدر را، خب فراوان میتونن آدرس پیدا بکنن. حالا از باب نمونه در خود اسفار آخون صدر المتعلهین تو جلد اول از صفحه 38 به بعد به این بحث مستوفا میپردازه، از جای دیگه خیلی مفصل میپردازه در مشاعره که من از شرح مشاعر آدرس میدم، از صفحه 43 به بعد، مشعر ثالث به بعد. همه آثار صدرا به این نکته پرداخته و من باید اجازه قاطع بگم که شاید خود اصل مسئله و تبعاتش بیش از 40% آثار صدرا رو پوشش داده در خصوص این مسئله. بعد از صدرا هم خب مثلا حاجی سبزواری که متناش مورد توجه هست، شرح منظومه جلد 2 صفحه 64 معادلش رو در آثار شهید مطهری جای دیگه میتونید پیدا بکنید. تو نهایی هم که تو همین مرحله اول تو همین قسمت ها هست مشاهده خواهید کرد. این یک نکته. نکته دوم، تأثیر این بحث در کل مباحث فلسفی عام از الهیات به معنی العام به الهیات به معنی الاخصه. من خصوص این بحث رو حداقل یکی دو جلسه در جاهای گفتم، یعنی مفصل است و اون مال دوستانی که حداقل یه دور فلسفه دیدن تا ما بتونیم اصطلاحات رو توضیح بدیم، عمق تاثیرگذاری این مسئله نشون داده بشه. ولی از باب این که خالی از این بحث نباشیم و دوستان یه توجهات اجمالی به این نکته پیدا بکنن، من یک نگاه بسیار گذرایی به تاثیر این بحث در مباحث دیگر فلسفی نگاه گذرایی خواهیم داشت. در الهیات به معنی الاعم، از همین اول که ما فلسفه رو آغاز میکنیم به عنوان موضوع فلسفه که میگیم موضوع فلسفه وجوده، این بحث اثرش رو نشون میده. حالا دوستان الان جاش نیست، ولی بعدن راجع به موضوع فلسفه کار میکنن میبینن تأثیرات کارهایی که صدر در این قسمت کرد تو تبیین موضوع فلسفه چقدر نقش داشته. مثلا کار به جایی کشیده بود، خب به نحو قدیمی میگفتن موضوع فلسفه وجوده، ولی کار به جایی کشیده بود که مثل شیخ اشراق سهروردی وقتی میاد میمن تعجب میکنم از حکما چطور وجود رو به عنوان موضوع فلسفه که راجع به واقعیت میخواد کار کنه قرار دادن. وجود که یک امر اعتباری ذهنیه، چطور اینا راجع به وجود میخوان بحث کنن؟ پس اون تاثیر این بحث بسیار جدیه. اساسا این بحث فلسفه رو از یه جهت زنده کرده، معنا میکنه. با اون نگاه وجودی که از همون اول در فلسفه صدرایی انسان پیدا میکنه تا آخر مباحث همه جا نقش خودش رو ایفا خواهد کرد. باز مثلا یه خورده ما جلوتر میریم تو بحث وجود ذهنی. کسی که عمیقاً مسئله اصالت وجود و اعتباریت مثل ماهیت رو درک نکرده باشه تو مباحث وجود ذهنی دچار مشکلات عدیده است. نمیتونه بفهمه چرا ماهیت میتواند گونه های متعدد از وجود رو بپذیره و چرا وجود وجود ذهنی نداره. وجود که اصیله اصلا وجود ذهنی نداره. مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. برخلاف وجود، بقیه چیزا مثل ماهیات حقایق ذهنی دارن، وجودهای ذهنی دارن. اون سر هستی شناسانه این مسئله تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت حل و فصل میشه. ما در اونجا نشون خواهیم داد. و بعد بحثایی رو که گاهی اوقات مطرح میشه که مباحث مثلا وجود ذهنی که آیین حکما مطرح کردن اینا از رسوبات اصالت ماهیت است، همش به خاطر حل و فصل نشدن دقیق این مسئله است. خب میدونم الان یه مقدار اصطلاحات دوستانی که نشنیدن مشکل، من نمیخوام الان این بحث حل بشه، فقط میخوام که دورنمای بحث تاثیرگذاریش رو نگاه بکنید چقدره. تو بحث مواد ثلاث، تو بحث مواد ثلاث از جمله جاهایی هستش که صدر المتعالین چندین شاهکار بزرگ نشون داده، همش هم زیر سر نگاهیشون به اصالت وجود به اعتباریت ماهیت. تقسیم ممکن به دو نوع ممکن، ممکن ماهوی و ممکن وجودی و کشف امکان وجودی، تقریبا تأثیر بسیار واضح و روشنی در کل فلسفه گذاشته. نوع نگاهی که این بحث در ارتباط با سر حاجتمندی معلول به علت میده، چرا معلول محتاج به علت هستن، این بحث تا اونجاها کشیده داره میشه و آثار خودش داره نشون میده. سر نیازمندی معالیل در بقا به علت چیه؟ این بحث اونجا داره شکوفا میشه. اگر ما بخوایم تو این بحثا لیست بکنیم، مثلا تو بحث واجب الوجود که همون مواد ثلاث میاد، چرا باید واجب الوجود داره ماهیت نباشه؟ چندین برهان از قدیم دنبال این بودن که نشون بدن باری تعالی وجود صرف است و ماهیت نداره. همه براهین با آمدن نگاه اصالت وجودی صدرا فرو پاشیده و صدرا دوباره اومده بر اساس اصالت وجود برهان این قضیه را پیگیری کرده. تو همه اونجاها آثار این بحث کاملا نموداره. ابطال تسلسل با نگاه وجود شناختی بینید چقدر راحت حل و فصل میشه. مباحثی از این دست آثاری هستش که ما باید ریشش رو در اینجا پیدا بکنیم. میریم جلوتر، بحثایی که راجع به ماهیت صورت گرفته، قرن پنجم مثلا راجع به ماهیت، الماهیت و منهیزی لیست اللهی لا موجوده ولا معدومه، ریشه در اینجا داره. بحثای جزئی تری که اونجا مطرح شده، مثل اینکه صدر المتعالی میفرماد تمام حقیقتش به فصل اخیره، فصل اخیر اشیا چیه، با اینجا گره خورده. بحث وحدت و کثرت و حمل، اصلا صدر میگه اگه شما وجود رو اعتباری بدونید حملی اصلا محقق نخواهد شد. اصلا حمل نمیتونه انجام بگیره، بستر هم سر اتحاد، اتحاد سر وجوده. اگه وجود امر اعتباری به اون معنایی که گازوها در نظر گرفته میشه باشه، اصلا حملی اتفاق نخواهد افتاد. وحدت حقایق و اشیا زیر سر وجوده. از اون جلوتر تو بحثای اتحاد عقل و عاقل و معقول و امثال اینها که مراحل بعدیه تو الهی رمان تأثیراتش، تأثیرات این بحث اونجا نشون داده میشه. بریم تو الهی رمان آخر، بهترین براهین صدیقین، براهین صدیقین در میان براهین اثبات واجب در قله قرار داره، بهترین براهین صدیقین بر اساس این بحث رقم میخوره. دفع شبهاتی مثل شبهه ابن کمونه بر اساس اصالت وجود مثل آب خوردنه. برخلاف اینکه شبهه ابن کمونه اگه دوستان تازه باشن، یک عقده‌ای بودی که تو فضاهای کلامی و فلسفی نمیشد به راحتی حلش کرد. با انواع بحثا میخواستن حل و فصلش بکنن، تا جایی که مثلا بر فرض مثال برخی هم مثلا گفتن و نوشتن که مثلا فرض کنید که یکی از آرزوهای ما این استش که شبهه ابن کمونه در بحث شبهه سندیت حل و فصل بشه. حالا چیز دیگه که نمیخوام بگم اینا، بر اساس مبانی وجود شناختی صدرا شبهه ابن کمونه از مثل وقتی آدم برخورد میونه شبهات واهی میمونه که با اندک تعملی حل و فصل میشه. در بحث توحید حق تعالی، اثبات وحدانیت باری تعالی، در بحث اصل اثبات صفات باری تعالی، عینیت صفات با ذات و با یک دیگر، اصلا بدون وجود شناسی که صدر را انداخته عمق این معانی قابل دریافت نیست. حل و فصل برخی از قواعد عمده فلسفی مثل بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اصلا کسی نتونه وجود و ظرفیت وجود رو بشناسه نمیتونه بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو درک بکنه که این چجوریه. تو مباحث انسان شناسی، حرکت جوهری، نمیدونم اون نقطه بسیطی که انسان داره، همه حقایق اونجا مندمجه، بعد تفصیل پیدا میکنه. اینا همش خود صدرا گفته. علت این که حکمای پیش از من تو بحث معرفت و ناس با همه پیشرفتایی که داشتن نتونستن خوب حل و فصل بکنن به خاطر عدم توجه عمیق به بحث اصالت وجوده. پس یکی از مبانی اساسی کل فلسفه صدرا بحث اصالت وجود است. آثار گستردهش رو میبینید هم در الهیات به من العام، هم در الهیات من الاخص، کاملا واضح و روشن است. این هم نکته دوم که خواستیم به اجمال عرض کنیم. میدونم اصطلاحاتی گفته شده خیلی واضح نیست، به تدریج بحث رو که پیش میریم اونجا شما آثار اصالت وجود و تبعاتش رو مشاهده خواهید کرد، طبیعتا همه اونا با دیست بشه و در اینجا قرار بگیر. این نکته دوم. نکته سوم و چهارم و شاید پنجم حولهوش این نکته دور میزنه که ما وقتی وارد این بحث میخواییم بشیم ابتدا باید مفهوم شناسی خوبی داشته باشیم. حالا ما در جای دیگه وقتی این بحث رو مطرح کردیم و مفصل گفتیم، تو این چهار اصطلاح باید ابتداعا کار جدیتری صورت بگیره. این چهار اصطلاح این بحث، چون میگیم اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، اصالت ماهیت، اعتباریت وجود، یعنی ما چهار تا اصطلاح داریم: وجود، ماهیت، اعتباری، اصیل. مفهوم شناسی عمیق تو همین چهار، ما الان دیگه پژوهش هایی که الان متعارف هستش اینه که به این سطح باید کار بکنیم. خب این یک مقدار به لحاظ مباحث قدیم حوزوی ما دچار مشکل هستیم، هر بحثی ابتدا مفهوم شناسی جدی صورت نمیگیره. اگر مفهوم شناسی جدی صورت بگیره اصلا روند بحث تو اون مبحث بسیار آسان و راحت خواهد شد. ما معتقدیم تو بحث اساس وجود واقعا همین جوریه، یعنی بسیاری از دعواها، کشمکشها، ابهامها سر این هستش که منظور از وجود چیه، منظور از ماهیت چیه، منظور از اصالت چیه، منظور از اعتباریت چیه. کسانی که تو آموزش این فضا میان تا مدت‌ها گیرن که این اصطلاحات براشون روشن بشه. تو طول تاریخ افراد متوجهن تحولات تاریخی وسیع اینجا صورت گرفته. خیلی گذرا ما با عنوان نکته سوم راجع به وجود عرض میکنم، با عنوان نکته چهارم راجع به ماهیت عرض میکنم، و با عنوان نکته پنجم دو تا اصطلاح اعتباری و اصیل رو مطرح میکنم با تحولات تاریخیش که به عنوان تاریخ این مسئله هم باشه، یعنی در ضمنش یه تاریخی از این مسئله هم گفته باشه. راجع به وجود اصطلاحات فراوانی تو فلسفه هست. چند تا از اصطلاح شایعش رو عرض میکنم و الا اگه ما بخوایم مفصل بگیم بعضی از اینا نیازم نیست که وارد اونها بشیم. یکی از معانی بسیار شایع تو فلسفه از وجود، مفهوم وجود، این مفهومی که ما درک میکنیم و گفتیم بدیهی هستش، منتها این مفهوم وجود که بهش میگیم معقول ثانی فلسفی، این مفهوم وجود دو برداشت ازش میشه. گاهی از اوقات به عنوان مصدری برداشت میشه، گاهی از اوقات به شکل محمولی و به نحو لابشرط ازش برداشت میشه. یعنی گاهی از اوقات وجود میگیم به نحو مصدری که به نحو بشرط لاست. وجود یعنی بودن، تحقق داشتن، نمیتونید او رو بر چیزی حمل کنید. اما یه بار همین مفهوم وجود رو شما جوری تلقی میکنید که لابشرط میشه، قابل حمل بر اشیا میشه، میگید این شی وجود است یا موجود است. پس این یک معنای شایع و گسترده در فلسفه از وجوده که مفهوم وجود هست، بسیار واضح و روشنه، دو تلقی هم ازش شده، گاهی اوقات به شکل مصدری که قابل حمل نیست، گاهی اوقات به نحو لابشرط که قابل حمل میشه. در آثار اکثری کسانی که راجع به وجود بحث کردن
مفهوم وجود در همین مقدار مطرح بوده، گرچه چیزهای دیگه هم متوجه بودن، ولی خیلی از اوقات به نحو ممتاز و مفصل و التفات تفصیلی بهش توجه نمی کردن. پس معنای اول از وجود چیه؟ اینه که ما وجود هم مفهوم وجود که میفهمیم، این رو دو شکل میشه فهمید. یکی به نحو مصدری، یعنی بودن که قابل حمل نمیشه. یکی به نحو لابشر، مثلا میگیم که این شی وجود است یا این شی موجود است. توجه کردید؟ یعنی وجود رو شما به نحو لابشر کن بکنید، یا باید به نحو ظهور هم کنید، یا باید مشتقش کنید هم بکنید. نگاه لابشرتی به وجود یا به شکل ظهور، یا به شکل از لحاظ ادبیاتی میگم، یا به لحاظ مشتقه. گرچه از نگاه فلسفی اشکال نداره شما به یک چیز مستقیما بگید وجود است، این هم مانعی نداره، ولی در اصل این یک معنا از بحث وجوده. معنای دیگر از بحث وجود که این هم استعمالاتی در فلسفه و عرفان پیدا کرده و موجب اشکالاتی شده، ولی از ذات لغت این اجازه رو داشتن که این استعمال رو بکنن، وجود یعنی وجدان، یعنی میره تو فضای یافتن، فضاهای ادراکی. مثلا اگر گفته میشه یه چیزی موجوده، یعنی قابل دریافت و فهمه، یا دریافت شده یا میشه فهمید. در کنارش اگر بگن چیزی معدومه، یعنی چیزی که قابل دریافت نیست. صدر متعلم تو اسوار تذکر میده، میگه گاهی از اوقات همین اصطلاح با این معنا کسانی به کار بردن از اهل معرفت و اینها، دردسرها ایجاد شده. مثلا راجع به وجود خدا که رسیدن، گفتن خداوند متعال موجود نیست، غیر موجوده. حتی گفتن عدم صرفه. توجه کردید؟ عدم صرفه. خب کسانی که به اصطلاح آشنا نباشن اینجا دچار دردسر میشن. چی ایشون میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا وجود داره؟ نه، میخواد بگه خدا یافتنی نیست به اون معنایی که شما گمان میکنید. وجود از وجدان، یافتن، این یک معنای دیگر. اما معنای سومی که در لابلای کلمات حکما بود و صدرا به تفصیل بهش پرداخت و ذهنهای فلسفی رو متوجهش کرد، حقیقت عینی واقعیت و وجوده. یعنی از یک جهت ما بگیم محکی مفهوم وجود، یعنی این ما مفهوم وجود رو که دریافت میکنیم، این مفهوم وجود از چی داره عمیقا حکایت میکنه. ما راجع به محکی مفهوم وجود یه خورده با هم صحبت بکنیم، یه خورده با هم دیگه بحثای فلسفی داشته باشیم. صدر المتعلمین در آثارش تذکر داده، میگه ذهن شما که رفت به طرف اعتباریت وجود، چون ذهن شما منعطف هستش به مفهوم وجود با اون دو معنایی که گفتیم، شما التفات نمی کنید. من بحثم در ارتباط با محکی وجوده، این وجود از چی داره حکایت میکنه. حالا میخواییم بگیم اصیل است یا اعتباری، بعد از این مرحله باشه، ولی مفهوم وجود که ما بحث نداریم. صدر خودش تصریح کرده مثلا مفهوم وجود بحث نداریم که اعتباریه، بله معقول ثانیه، اعتباریه، تو ذهن شکل میگیره، ما کاری به این نکته نداریم. بحث سر محکی این وجوده، محکی وجود رو باید چی کار بکنیم. اینجاست که شیخ اشراق میگه وجود محکی نداره. یک، سید سند اینا نمیخوام الان عمیقا توجه بهش بکنید، توجه پیدا کردید خیلی خوبه، ولی اگر ابهاماتی مونده اشکالی نداره، هی به تدریج واضح میشه. سید سند، من سید سند که نظرش نگفتم، خیلی توضیح میخواد تا دیدگاه سید سند روشن بشه. سید سند میگه که نه، محکی داره، اما محکیش انتزاعیه. صدر المتعلمین میگه مفهوم وجود، من اونی که میخوام بحث کنم وجود رو بگم، اون حقیقت عینی رو میگم، اون محکی میگم. و محکی وجود هم اولا محکی داره، ثانیا انتزاعی که سید سند میگه نیست، بلکه وجود متن واقع هست. حالا این شده یعنیش توضیح خواهیم داد. پس ببینید در بحث وجود ما باید به این نکته ها توجه کنیم و مواظب باشیم دعوا سر چیه. از این نکته خارج میشیم، میریم تو فضای ماهیت. به نظر من فهم مسئله ماهیت بغرنجتر از فهم مسئله وجود. بحث ماهیت وجود خیلی واضح و روشن از جهاتی، ولی میریم تو فضای ماهیت. من اول اصطلاحات ماهیت رو بگم تا آرام آرام هی بیشتر روشن بشه. در آثار فلسفی حداقل سه تا اصطلاح از ماهیت وجود داره. اینا رو میگم توجه که بکنید بعداً عبارت ها رو میبینید، مقاله میبینید، پایان نامه میبینید، کتاب میبینید، بحث میبینید، متوجه میشید ذهن این بنده خدا رفته به طرف کدوم معنا از ماهیت تا با خودش درگیری داره و نمیدونه چی کار میکنه. علتش اینه که معنای ماهیت دقیق روشن نیست. خب سه معنا از ماهیت تقریبا در آثار حکما وجود داره. یک معنا از ماهیت یعنی ذات و شی، حقیقت و شی، این رو میگن معنای عام از ماهیت. در کلمات آیین اومده یعنی ما به شی هو هو، هر چیزی که شی به واسطه او خودش خودش میشه. توجه کردید؟ این معنا از ماهیت خیلی دایرش عامه، خیلی دارش عمه، حتی خود وجود رو هم میگیره. توجه کردید؟ چون وجود خودش خودشه، شما میتونید بگید ماهیت و ذات وجود چیه؟ میتونید پرسش داشته باشید. این معنا اینقدر عامه که عدم رو هم میگیره. این ذهن رو از یه جای دیگه چیز دیگه اینو توجه بده، نه اون معنایی که میگیم وجود باید باشه که عدم موجود، اونا رو کار نداریم اصلا. خود نفس عدم، شما میگید ذات و ماهیت عدم چی؟ میگیم نیستی صرف، نیستی محض، این ما میگیم عدم. ذات به کار رفته، گفتن ماهیت العدم. پس معنای اولی گفتیم حتی عدم رو شامل میشه. این معنای اولی گفتیم تمام معقولات ثانوی فرض اصلا هر چیزو میگیره، شما هر چی میخوای بگو. مثلا وحدت، شما میتونید بگید ماهیت وحدت چیه؟ نگید چیکار کرد ماهیت وحدت وحدت معقول ثانوی، چرا میگی ماهیت؟ نه، مراد این آقا از ماهیت همین تقریبا معنای نزدیک به لغته. معنای ماهیت ذات شی، حقیقت شی، شی هم هر چی میخواد باشه. تو این اصطلاح دیده، حتی شی به چی گفتیم؟ عدم. عدم هم شما میگید ذات عدم چیه که نقیض با وجوده؟ شما میگید وجود نقیض با عدمه. خب شما عدم رو یه شناسایی کردید دیگه، تو میگید این نقیض او هستش، میگید این ذات عدم. توجه کردید؟ ذات عدم چیه؟ نیستی صرف. پس این معنا از ماهیت بگو چی میخوای بگی؟ تازه هم تو وجودم که سوال خاصی بکنه بگو. یعنی همین سوالات باعث میشه که من توجه بهش نکنم. توجه که ذات، نگاه کنید ذات کل شیء چی؟ به حسبه. الان شما عدم رو میفهمید یا نه؟ این همون ذات عدم هست، نه اینکه ذات موجود متعقی، اینو که کار نداریم که. آره، مثلا شما به این معنا برای خدا میتونی بگی ذات. ذات خدا، واقعیت خدا چیه؟ این اشکال نداره. مثلا واقعیت خداوند رو فلاسفه میگن فقط وجوده، یکی چیزی میگن فقط وجود نیست، یه چیزای دیگه هم داره. ما راجع به این ذات داریم بحث میکنیم، ذات لیوان چیه، ذات نمیدونم چوب چیه، ذات فلان چیه، ذات من چیه، ذات هوا چیه، ذات هر چیزی. من رو بردم اون چیزای خیلی شاخه، گفتم ذات عدم. توجه کردید؟ ذات عدم چیه؟ نیستی صرف. هر وقت شما نیستی، مثلا شما چطور شما میگین اینجا هیچی نیست؟ مثلا اینجا شما میگین 1,000,000 تومان پول اینجا نیست، یک ریال هم اینجا نیست. توجه کردید؟ میگید چی؟ یک ریال یا 1,000,000 تومان پول اینجا نیست. شما نیستی رو اینجا فهمیدید، شما میدونید نیستی چیه، ما اونو میگیم. این توجه کردید؟ میخوام همراهی بکنه تو برسیم به اون فضاها، بتونیم متوجه بشیم چی میخوایم بگیم. ماهیت به معنا العام، این ماهیت به معنا العام که الان داریم مطرح میکنیم دیگه نمیتونید بگید این ماهیت اصیل است یا اعتباریه. چرا؟ چون اگه منظور وجود باشه مثلا میگیم اصیل، اگه منظور چیز دیگه ای باشه حرفای دیگه خواهیم زد. پس راجع به این ماهیت، این ماهیت کنه یک معنی خونساه، نمیتونید الان تصمیم گیری بکنیم راجع بهش چیه. این یک معنا. معنای دوم، معنای دوم به لحاظ سلسله تراتیب میفته سوم ها، ولی من اینو میگم تو اون دومی که وسطی روشن بشه، چون غالبا از این دومی غافلن. سومین از معنای از ماهیت چیه؟ ماهیت معنا اخص گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی همونایی که در فلسفه به عنوان مقولات عرضه شده. یعنی فرض کنید که کم و کیف و همین چیستی های اشیا، چیستی های اشیا، انسان، حیوان، نبات، سنگ، چوب، آهن، چگونگی های اشیا، ما راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد، الان هم گفتیم بیشتر هم صحبت میکنیم. اینو میگیم ماهیت به معنا اخص. ولی بین اون عامه و بین این اخصه یه معنا این وسط خوابیده که غفلت از این معنا مشکلات رو به وجود آورده. مثلا کسانی که اصالت ماهوی هن، ماهیت اصیل میدونن، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه نصیر، اینا که ماهیت اصیل میدونن، یه دفعه تو آثارشون میبینید که اینا میگن ماهیت که امریز اعتباری، آدم گیج میشه این چجوریه. مرادشون از این که ماهیت اعتباری این وسطیه است، اینی که الان داریم توضیح میدیم. حالا محل نزاع تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یا برعکسش تو باب ماهیت کجا هستش هم توضیح میدیم یواش یواش. خب این ماهیتی که این وسطی چیه؟ خود الماهیت. ببینید انسان و بقر و غنم، اینجا میگن اینا چرا این بقر انسان هم این بقر و غنم اینا میاد، نمیدونم حالا هست. انسان و بقر و غنم و سنگ و چوب و اینا که شما دارید همشون زبان اختصاصی اشیاستی، درسته؟ توضیح دادیم این سنگ چوب نیست، اون چوب سنگ نیست، همه ولی یه چیز در میان همه اینا مشترکه غیر از اون وجودها، و اونی که همشون چی هن؟ ماهیتن. همشون مثلا نفاد وجودن. همون بحثی که راجع به ماهیت یا یواش باید بکنیم، این معنای کلیه. از هر ماهیتی شما انتظار میکنید، یعنی ماهیت بودن ماهیت، نه انسان بودنش، نه مثلا حیوان بودنش، نه درخت بودنش، ماهیت بودنش. این معنای عام معقول ثانیه. من نمیگم در ذهنه، این شما راجع به معقول ثانی خیلی گفتگو داریم، معقول های ثانی فلسفی آیا فقط تو ذهنه یا اینکه اینا معکیاشون هم تو خارج به نحوی واقعیت داره، آرام آرام بحث خواهیم کرد با هم دیگر، توجه کردید؟ ولی این معنا از ماهیت شما نگاه بکنید یه معنای واقعیه، نه اون اعمه، چون بر وجود صدق نمی کنه، بر عدم صدق نمی کنه، فقط بر چیزایی که ماهیت معنی سوم داره صدق می کنه. این ماهیت هایی به معنای سوم رو شما میگید الماهیت. این الماهیتی که مثل فرض کنید که شیط اشراق و نمیدونم فاجعه نصیر و اینا میگن که چی این چیه؟ اعتباریه. خب ما میگیم اعتباریه، دعوا سر این نیست، اعتباری هر دو طرف هست، توجه کردید؟ پس این هم معنای دوم، اون معنای سوم رو گفتم. حالا معنای سوم دو شاخه داره، این توجه بفرمایید، معنای سوم دو شاخه داره. این ماهیت به معنای سوم، یعنی انسان، بقر، غنم، سنگ، چوب، هر چی میخوایم مثال بزنیم، همینا که ذیل مقولاته، اینا دو معنا داره، یکی کلی یکی جزئی متشخص. ما با کلیش هم کار نداریم، یعنی الانسان به ما و انسان کلی. تو این بحثی که ما الان با عنوان اثرات وجود و اعتبارات ماهیت یا برعکسش میخوایم کار بکنیم، با این کار نداریم. حالا بیایم تو اصل مسئله، ما تو حوزه اقسام اصطلاحات که برای ماهیت هستش کجا رو کار داریم؟ ماهیت شخصیه جزئیه موجوده. توجه کردید؟ حالا شما میگید اعتباری چجوری موجود است، بحث خواهیم کرد با هم. شیخ اشراق اگر میگه ماهیت اصیله، این میگه اصیله، یعنی همین این، یعنی این که اینجا هست، یعنی انسانی که اینجا هست، توجه کردید؟ انسان که اینجا هست، بقر که مثلا جای دیگه هست و چیز دیگه جای دیگه هستن، سنگ، چوب، اینا رو داره بحث میکنه، میگه این ماهیتی که اینجا هستش این اصیل است یا اصیل نیست. دعوای صدر المتعلین هم همینجاست. صدر المتعلین اگر رفت شاخ به شاخ شیخ اشراق شده در این بحث، همین رو میخواد مطالعه کنه، نه چیز دیگر را. گویا ماهیت منیس و مثلا ماهیت کلیه انسان، بحثی نیست که اون تو فضای ذهن است و واقعیت خارجی نداره به معنای خاص خودش. تو ماهیت به معنای عام که اون وسط قرار دادیم، این که بحثی نداره. ماهیت به معنی عام که اصلا خنثیه، باید ببینیم چی منظور تازه که بحث کنیم اصیل است یا اعتباری، اینا بحث نیست. پس ببینید در حوزه وجود چی چیزی محل بحثه؟ محکی مفهوم وجود محل گفتگو و بحثه. در حوزه ماهیت چه چیزی محل بحثه؟ ماهیت جزئیه موجود، همین چوبی که اینجا هست، این محل بحثه. البته این قبلا صحبت کردیم، ما این چوب هست، ما به هستیش کار نداریم، الان به چیستیش که اون چوب بودن کار داریم. محل دعوای اصالت وجودی و اصالت ماهوی در این ماهیت با هم میخوان بحث بکنن. اینم یک نکته دیگر، یه خورده حالا جلوتر میریم. نکته چندم شده؟ پنجم شده. نکته پنجم راجع به اصطلاح اصالت و اعتباریته. این مقدار دقت کردید، الان نباید بگید آخرای جلسه مثلا داره نزدیک میشه، من دقتم کم میشه، حالا دقت باید اضافه بشه، توجه کردید؟ اصالت و اعتباریت یعنی چی؟ ما اگر بستر تاریخی تحولات این اصطلاح رو نگاه نکنیم، همین الان یه دفعه یک کتاب باز کنیم اصیل و اعتباری، دوچار مشکل می‌خوایم شد. به چنانچه من اسم میتونم ببرم کسانی که تو این بحث به خاطر توجه فقط به ظاهر لفظ اصیل و اعتباری دوچار مشکل شدن. ما وقتی حکمت اسلامی شکل گرفت اصلا این بحث مطرح نبود، این اثارات و اعتبار اصلا مطرح نبود، در فلسفه یونان اصلا مطرح نیست. قبلا یادتون باشه ما تحقیقی بودن فلسفه اسلامی رو یه بحثش رو منعطف کردیم به این نقطه که این نقطه قدیم مطرح نبود، در فلسفه اسلامی زاییده شد، رشد کرد و همه فلسفه رو تحت تاثیر قرار داد و اینو گفتیم جزو در واقع نکته‌ای است که تحقیقی بودن فلسفه اسلامی رو نشون میده. حالا در هر صورت اوایل فلسفه که اومد مشا تو مشا مطرحی، بله صدرالمتعالین مشا رو اصالت وجودی میدونه ولی نه اینکه مسئله برای اونها مطرح بوده، مثل بسیاری از مسائلی که الان برای ما مطرح نیست. مثلا الان بحثای خیلی از بحثای فلسفه اخلاق برای علمای 100 سال پیش ما اصلا مطرح بود نبود اصلا. بله ما میتونیم از مطالعه افکار و اندیشه‌هاش بگیم که فلان مبنا رو فلسفه اخلاق داره، ولی چون مسئله براشون مطرح نبود گاهی وقتا دقیق حرف نمیزدن، یه دفعه مثلا روی یک مبنا، بعد یه دفعه میپر روی مبنای دیگه. این مشکلات قضیه هستش که با عدم طرح خود مسئله شکل میگیره. در فلسفه مشا اصلا اثرات وجود و ماهیت اینا مطرح نیست. بله چون فیلسوف است و داره قلم میزنه، به لحاظ ارتباط فطری و نصرانی که با واقعه داره ما از نیشه قدمش میتونیم استفاده کنیم که چه طرز تفکری داشت. نگاه غالب در حکمت مشا چنانچه صدرا برداشت کرده، چنانچه خواجه نصیر طوسی تو شرح اشارات برداشت کرده، اصالت وجوده. اینا اصالت وجودی میاندیشن ولی یه دفعه عبارتشون میره به طرف اصالت ماهیت. این لغزندگی وجود دار، چرا؟ چون مسئله اصلا مطرح نبود. اولین بار که این مسئله مطرح شد توسط شیخ اشراقه، اونم به خاطر صحبت‌هایی که در حکمت مشائی و خصوصا مشائی متأخر وجود داشت. ببین کیفیت شیخ‌گیری یک مسئله چجوریه، تو همه فنون همینجوری است، تو اصول فقه، تو فقه، تو همه دانش‌ها همینجوریه. اول خیلی واضح نیست، یه دفعه لابلای حرفای چیزایی گفته میشه، دیگران که دقت می‌کنن احساس می‌کنن این نقش کلیدی داره، این رو هی مطرح می‌کنن، یواش یواش مسئله تولید میشه و مسئله فروبال پیدا میکنه، به اوج میرسه و تأثیرات خودشو میذاره. در فلسفه مشا این مسئله مطرح نیست ولی ریشه‌اش هست. شیخ اشراق که میاد احساس میکنه، حالا احساسش چقدر درسته اون بحثی خاص خودشو داره، بحث نمیخوام الان مفصل، احساس میکنه که مشا اینجوری میاندیشه که در خارج ما یک وجود داریم و یک ماهیت، یک ارتباط انضمامی هم بینشون هست. یعنی فکر میکنه مشا که للوجود وجودان و للماهیت وجودان آخر. برداشت شیخ اشراق از حکمای مشا اینه که مثلا وقتی هر چیزی رو برخورد میکنن فکر میکنن ماهیت و وجودش مثل دوتا وجود منهازن، لذا شروع میکنه به طرح مسئله و مخالفت. منتها در این روند دچار مشکلاتی میشه. واقعا فیلسوف از شیخ اشراق که این نکته ها رو میفهمه با این دقت ها، گرچه نتونسته به سرانجام برسونه، اما ارزش کار او در جهت خودش محفوظه. دوچار چند تا اشتباه، یک، اینا در طول تاریخ بعدن متوجه انسان میشه که چی جوریه. یک، ایشون وقتی دیده وجود و ماهیت، مثلا مشاع احساس میکنه وجود منحاز براشون قائل هستش، در خارج هستی شی به چیستی شی در خارج وجود منحاز داره، وقتی میاد میخواد مسئله رو حل بکنه نمیتونه تصور تحققهای غیر منحاز داشته باشه. یعنی یک چیزی موجود باشه، یک چیزی به همین موجود باشه بدون این که خودش بهره ذاتی از وجود داشته باشه. این ما الان در ادبیات علامه طباطبایی و دیگه میگیم وجودهای غیر منحاز، این نکته رو نتونسته حل کنه. این یک. دو، نتونسته این نکته رو حل بکنه که ما غیر از مفهوم وجود به عنوان محکی وجود هم چیزی در خارج داریم. این نکته رو نتونسته دقیقا تو بحث وجود، لذا مکرر اصلا مثل این که چیز بدیهیه. چی شما میگید که وجود مثلا در خارج هست؟ وجود که امر ذهنیه، مفهوم ذهنیه، یعنی نتونسته ذهنش منطق نشده که بحث سر محکی مفهوم وجوده. این دوتا امر باعث شده ایشون تو مفهوم اصیل و اعتباری که الان بحث ما هستش به یک نتیجه برسه. به چه نتیجه برسه؟ بگه اصیل یعنی آنچه که در خارج است، اعتباری یعنی آنچه که در ذهن است. به این تعریف دست پیدا کرده. ما الان با اینو کار داریم، حالا بعضی از بخشاشو میگم روشن نشد ایراد نداره، اینجا جدیه. پس از نظر شیخ اشراق اصیل به اعتباری یعنی همین. حالا به لحاظ بستر تاریخی عرض خواهم کرد، متاسفانه این بستر تاریخی به اضافه ناکارآمدی واژه اعتباری که تو بستر تاریخی از کجا شکل گرفته، از شیخ اشراق شکل گرفته، باعث شده که در دوره ما هم بعضی ها اصیل به اعتباری همینجوری بفهمند. اصیل یعنی اون چی که در خارج هست، اعتباری یعنی اون چی که فقط توی ذهن هست. این برداشت شیخ اشراق. شیخ اشراق دو سه دقیقه وقت داره. شیخ اشراق، حالا فلسفه حکمت اشراقی که آورد، سرگذشت این فلسفه چی شده، خودش یک داستان مفصل داره. چرا این فلسفه نگرفت؟ چون فلسفهش فلسفه نور بود، این فلسفه نگرفت، این نظام نور و ظلمت درست کرد، این فلسفه نگرفت. علتهای مختلفی داره، ولی با این حال این فیلسوف جوانی که کمتر از 40 سال عمر کرده و آثار واقعا شگرفی عرضه کرده که ملا صدرا رو به ابتهاج میاره نگاه به آثار ایشون، این شخصیت وقتی این مسئله رو مطرح کرده، در برخی از مهمترین بحث‌های فلسفی تأثیر تقریبا بلا منازعی در حدود 300-400 سال بعد از خودش گذاشته. یکی از اونها مثلا تو علم واجبه، علم باری تعالی، بحثایی که شون در علم باری تعالی مطرح کرد تقریبا همه تا خود صدر متعلی قبول کرده. توجه کردید؟ قبل از اون ما در بحث علم باری تعالی و علم به جزئیات به لحاظ عقلی و فلسفی دچار مشکل بودیم، نمی‌تونستیم حل کنیم، ولی با طرح مباحثشون حل شد. یکی این بحث. از جمله بحثایی که ایشون مطرح کرد و تقریبا سیطره زیادی پیدا کرد، نگاه ایشون به اصالت و اعتباریت و اصالت ماهیت بود. اصالت ماهیت که ایشون مطرح کرد، اشخاص برجسته ای مثل حاج نصیر رو هم حداقل به نظر رسمی تابع کرد. تو فضای کلامی که همشون اصالت ماهوی دیگه شدن. توجه کردید؟ و بعد تا مثلا این رگهاش رو پیدا کنید، تا حتی شوارف که بعد از ملا صدرست یک اثر کلامیه، تو فضای اصالت ماهوی قدم بر میداره. تو فضای اثرات ماهوی داره قدم برمیداره. این تأثیر گذاشته شد. تو این وسط ها قبل از اینکه به صدرا برسه، حداقل یک تحول صورت گرفت و اونم تو مکتب شیرازه، توسط سید سند، سید صدرالدین دشتکی شیرازی. و صدر متعلم به این شخص و پسرش غیاث‌الدین منصور توجه داره، یعنی اینا رو به لحاظ تاریخ فلسفه مهم میدونه. سید سند با اینکه اصالت ماهوی به وجود رو اعتباری میدونه، تو معنای اعتباری یک تحول ایجاد کرده. و اون چیه؟ و اونی که میگه اعتباری نه یعنی ذهنی صرف، یعنی یک امری که فقط تو ذهن ساخته شده باشه، هیچ گونه واقعیتی تو خارج نداشته باشه. نه، ببینید آرام آرام سید سند داره اعتباری رو پاشو به کجا باز میکنه؟ به خارج باز میکنه. اما میگه وجود که اعتباریه، یعنی منشأ انتزاعش تو بیرونه، خودش به نوع استقلالی از ماهیت در کجا هست؟ در ذهنه. یعنی ماهیتی که در بیرون است، اصیله، به گونه ایست که من ازش مفهومش چی میفهمم؟ اون گونه رو دقت کنید. ماهیت مثلا این ماهیت میتونه به گونه ای باشه که من وجود ازش انتظار نفهم، کی؟ اون وقتی که نیاد. ولی وقتی جهل شد، خداوند این ماهیت رو ایجاد کرد، اتفاقی درش میفته که من ازش مفهوم وجود انتظار صدرات هم اینجا استفاده میمونه، کار خودش رو پیش میبره. توجه کردید؟ ولی این اولین تحول مهم نیست که تو معنای اعتباری اتفاق افتاد. بس اعتباری تبدیل شد به انتظایی. انتظایی رو دوستان خواهش من اینه که این الفاظ توجه کنم. گرچه واژه اعتباری هنوز استفاده میشد، ولی به نحو محتوایی تو آثار صدرا که مکرر از انتزاعی استفاده میکنه. انتزاعی بار خارج رو اضافه میکنه، اعتبار فضای ذهن توش غالبه، لفظ اعتبار. ولی انتزاعی که میگید یعنی یه چیزی هست که من دارم میکشم بیرون، ذهنم نقش داره ولی واقع هم نقش داره. این اولین تحول تو این بحثه. تا میرسیم به جناب صدرا متعلم، وقت ما هم گذشته، ولی یاد دوستان باشون جلسه بعدی ما شنبه است. ما در شنبه انشالله نگاه صدرالمتعلقین رو به مفهوم اصیل و اعتباری و تحولات تاریخی در این بحث پی میگیریم تا آرام وارد بحث بشیم. و سلام.
باشه باشه باشه
اینا بعد از اون اینا حالا پس کردی حالا باید تصمیم کنیم زائده برای خارج ذهن. حالا ما یویاش به این بحثا درست میدیم، اینا هر دو تو خارج هم و تو خارج هم یک نحوه منحاد هستن، یک نحوه تغایر با هم دارن. ولی حالا ببین چی هست، من دیگه الان نباید این رو بگم، این
چون منحاد
یعنی یواش
اشراق
پس جلوتر نباشیم،
چون امید شده که همین بس ماهیت رو ما بخواییم از روز جدا کنیم، ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اصلا قبل از این که این ماهیت بخواییم بهش حدود رو بده تا بخشیم تو حالت میتونه داشته باشه. یکی اینکه میتونیم ما بهش حدود ببخشیم که ماهیت بشه دین شما به همون ماهیت جمع نیست، این منظور از جدا کنیم حالا اگه کنه بگیم
میشه منظور جدایی یعنی مقایت ولی یک مشکلی که وجود داره این هستش اگه شما وجود رو اصیل گرفتید دیگه این نمیتونه حقیقتش بیاد تو ذهن. در باب ماهیت توضیح تو وجود ذهنی رو چند باز شد، در باب ماهیت حقیقت انسان مشکل نداره خودش بیاد تو ذهن، تمام حقیقتش ممکنه ما نشناسیم این میتونه بیاد مانع نداره، ولی حقیقت وجود نمیتونه بیاد تو ذهن. حقیقت وجود این تشخص و خارجیته. حالا بحث میکنم پس این مفهوم وجود چیکاره است؟ این مفهوم وجود میگن بچیز که یک نوع حکایتی از وجود دارد غیر از حکایتی است که مفهوم ماهیت از ماهیت دارد. و شما راجب وجود میتونید این کار رو بکنید، ولی این ماهیت وجود نیست، این ماهیت شیء تمام حقیقت رو باید نشون
بده. خب خود این مفهوم که فرمودید که الان میشه اینطوری دو تا لحاظش کرد، این به خاطر اینه که ما خود وجود رو نتونستیم تصور کنیم،
اصلا نمیتونید، اصلا امکان نداره.
این الان وقتی ما به مفهوم
ماهیت میگه اصلی اونی که هرگز به ذهن
ما به این مفهوم وجود چی میگیم آخرش؟ این مثلا میتونیم بهم بگیم یه نوعی مقیاس ماهویه؟
نه نمیگم.
خب اینا چی بالاخره
چیه؟ میشه با اون اصطلاح این همین فضای مفهومی شناخت وجیهی برخی از اشیاء که با خونش
اینا تساوی به عدم و وجود دوباره خود این مفهومه میتونه پیدا کنه
میگه پیدا کنه اشکال نداره.
وقتی تساوی به این پیدا کنه
هر چی که تساوی به وجود عدم پیدا کنه ماهیت نیست، ماهیت متساوی
چیه بالاخره تو ذهن ما
مفهوم چون ما مفهوم که منحصر به اینا نیستش، معقولات سالی فلسفه همشون اینجوریه، وحدت اینجوریه، فعلیت اینجوریه، همشون اینجوریه، نه فقط وجود تمام معقولات
فلسفه.
اصلا هر چی که تو ذهن میاد همین حالت رو پیدا میکنه، چی میخواد ماهیت باشه میاد، چی میخواد غیر ماهیت باشه.
اصلا این که بگیم هر ماهیتی داره وجود، این درسته؟
نه، میتونه موجود نباشه.
همون لحظه که میتونه وجود ذهنی داره بگه ماهیت رو بدونه در آقل میتونه ذهنی داره.
شما این فرض رو میتونید داشته باشید که هیچ چیز در خارج موجود نبود، تازه خدا شروع داره میکنه به ساختن اشیا. خب اون اشیا پیش از اینکه موجود بشن چی هم؟ موجود نیستن دیگه. ولی اشیاییتش که به هم نمیخوره که انسان انسان.
این که وجود ماهیت میگیم ماهیت نسبت به وجود، یعنی نسبت به وجود عدم است، این نسبت به وجود خود اون شیء که داریم تصور میکنیم، نسبت به وجود خود ماهیت که نیست که روی وجود ذهنی
ماهیت ماهیت غیر از وجود از هر وجودی باشه، این وجود ذهنی که میگی باز اون وجود اون ماهیته. توجه کردید؟ همین که میتونید تفکیک کنید نشون که ذات او غیر از وجود است. ما همین رو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم ذات او عین وجود نیست، بله همیشه به همراه وجود است یا همیشه به همراه عدم است. گاهی از اوقات به همراه عدم معذومی که ما هیچ چطوری میفهمیم ایش هیچی، گاهی به همراه وجوده، همراه ولی غیره. ما تو این بحث میخوام اون این نکته رو تشخیص بدیم که بابا ماهیت به حساب ذاتش این وجود نیست، چون که به حساب ذاتش این وجود باشه همیشه باید موجود باشه.
من عرض کنم که خود این تصوری که از ماهیت تو ذهن ما میاد خود اون یه وجود داره
داشته باشه، ولی باز قدرت دارید شما بفهمید که اون غیر از اونه. درست کردی؟ اینو با تخلیه ماهیت از وجود این تخلیه
شد.
همین حرفا که داریم زنی یعنی ماهیت غیر از وجود است. اگه میگی باید تخلیه میکنیم باز تخلیه میشه؟
نه میخواد به اشکال جواب بدنشون، میخواد به که اینجا وقتی داریم که این وجود این غیر از ماهیتشه نسبت به خود این بحث میکنیم دیگه، ما نه باید وجود ذهنی و
نه همونم بگیم مطلق بگیم، ما باید کلی طبیعی رو بفهمیم. کلی طبیعی مرسله، از لذا میگیم الماهیت من حیث و یه لایست به موجوده و ما معدومه. کجا میتونیم این قدرت پیدا کنیم؟ بعد این بگیم ما الان به این وجودی کار نداریم، ذهن همین رو هم با اون میتونه تفکیک بکنه، یعنی این وجود ذهنی هم جزء اون نیست، عین او هم نیست، لذا میتونه تو ذهن ما اصلا نیاد. آیا این ماهیت میتونه تو ذهن ما نیاد؟ میتونه تو ذهن ما بیاد؟ پس معلوم میشه که خودش به حسب ذات خالی است از وجود ذهنی، از وجود عینی، از عدم، از همه اینا خالیه.
قسمت
این ماهیت با
وجود همراه میشه،
همراه میشه، اصلا میخواد هر وقت ماهیت متعقل میشه همیشه همراه بزرگ میشه.
حالا شما فهمیدی که انتظار مفهوم متعقل از واحد ما و واحد نهاله، یعنی در عالم خارج باید حداقل یه نوع تکسری باشه، در عالم خارج باید انتظار مفهوم متعقل از الله شیرین
شد برسیم به اونجا بگیم به چجوری دیگه اونجا برسیم معلوم میشه که حقیقت بسیط چجوری معانی مندمج داره، بدونی که تکسر پیش برون، تکسری که موجب ترکیب ذات میشه. ما آرامانان تو فلسفه باید همینا رو یاد بگیریم، وجودهای جمعی تعبیرهای ایشون، من نباید اینا رو بگم، اونا باید اونجا اینشال اونجا حل میکنم. اون وجودهای جمعی در اینی که یک متنه در این یک متن ده ها معنا موجوده، لذا من میتونم معانی متکثر رو بگم انسا بکنم.
در اصلا یک وجودی که هم باشه از یک وجود دیگه مفهومی که هم شده مفهوم دیگه آیا غیر اونه؟ زن مفهوم حیوان هم از انسانه این غیر زائد شه؟
انسان رو در نیادی ناکه در بزن انسان نوعی از اون جنس، همیشه اون جنس به لحاظ انضمام برخی از چیزها انواع رو تشکیل میده. از یک جهت میتونی بگی غیر از اونه، از یک جهت میتونی بگی عین اونه.
چون این استدلال صحت سلب و حادت هم الا دلیل که هم از مراد ما میشه بیاد ایران، شما دوزیم صحت سلب وجود از ماهیت، شما میتونی صحت سلب حیوان از انسان هم بکنیم بگیر حاجت هم به انسان به حیوان الا دلیل
هر جا شما بتونید صحت سلب بکنید دلیل بر مغایرت، یک نوع مغایرت هر جا بتونید این کار بکنید واضحه دیگه، شما یه چیزی از یه چیزی بتونید بگیری برای یک نوع مغایرت، برای انواع مغایرت فرق میکنه. مثلا میتونیم که انسان سفید است سفید نیست، مثلا میگه انسان با سفیدی فرق میکنه، برای انسان نمیتونه از انسان جدا کنی، لیس الانسان به انسان غلط، لیس الانسان به حیوان غلطه، نمیتونی حیوانیت رو از انسان جدا کنی، لیس الانسان به ناطق غلطه، ولی لیس الانسان به سفید درسته. پس معلوم میشه این غیر از
به حیوان غلطه. چی لیس الانسان به حیوان
نمیتونیم بگیم اینو، مخاطر اینکه حیوان جزئی هست. توجه کردیم
ماهیت رو میشه بگیم، ماهیت استدلال چهار رو میگم، این دو تا استدلال صحت سلب و حاجت هم اینا هم از مراد
نه از مراد نیست، یه ابزاری برای فهم مغایرت، اینا صحت سلب و دلیل خواستن اینها ابزاری برای فهم مغایرت، ما این ابزار رو در بحث خودمون استفاده کردیم، هر جور میتونی استفاده کنی. مثلا میتونی بگی این خونه ورز کنید که کاخ نیست،
سام نیست، راهنماست.
این ابزار هر جا میتونه به کار بره، هر جای این ابزار به کار رفت این ماهیت وجود نیستن که تو وجود، اکثرا این عامل انعکاس وجود میاد تو وجود و ماهیت برای تفکیک وجود از ماهیت از این ابزار استفاده میکنه، اینا ابزار استدلال احتیاج کردی
صد بحث
حقیقت میگی مداری
الماهیت ایشون تو بحث سر و تو اصول هست، اما افعال چیز اصول استفاده بکنن
ما اصولی که برن نیستیم،
نه میگرم بحث ابزار که بحث الماهیت اولی که گفتیم میشه مثلا در تعریف فلسفه
ما به شیء و خلاص شما
نه که میگن که فلسفه چند تا معنا داره و به قول معروف به کار برده شده، یکی فلسفه تا علم، فلسفه تاریخ، یه هم میشه بگیم آقا ماهیت مثلا فرض کن وجود، وجود یا ماهیت عدم یا ماهیت این میز، نه میگم این تطابق رو
برمون
کنه، نه نه میخوام اینه بگم که منظور از الماهیت همین هم فلسفه ای که ما به کار بردیم در علم فلسفه،
ماهیت ماهیت
من خب خود فهم خودم بگم، بگم که آقای فلسفی که ما اونجا تعریف کرده بود فلسفه تاریخ چیه؟ خب مثلا ربطی به فلسفه نداره. یه الماهیت
آقای تشبیه بکنه مثلا این که اون چجور اون به هر چیزی اطلاق میشه یه هم به هر چیزی اشکال نداره.
همینه
منظور میکنم
بگم
همین منظوره من باید این مقدارش همینه بله بعد بگید که مثلا ماهیت پس فلسفه هست.
نه منظور
میگم
چون میگم فلسفه تاریخ فلسفه علم
و
فلان اینه
مثل یک معلف که عام میگه هر جا میتونی اطلاق بکنی، ماهیت هم یک معنای عام میگه هر جا میتونی اطلاق
کنی.
این ماهیت به معنای اعم از وجود هم
خب میگم این فلسفه تاریخ که ما میگیم اصلا ربطی
به فلسفه تمام شد دیگه.
نه خب میگم که فلسفه ربطی نداره دیگه به فلسفه، این ماهیت هم ربطی به ماهیت موجود نداره دیگه. درسته؟
میتونه درست باشه.
تونم نباشه یعنی؟
بله
بالا اون این برای کلوز ان رو داشت. اینش
مثلا این سیستم درسته. برای اینکه وجود مایه چه بیاد؟ انسان لیس به موجود. باشه میگیم اگر عینش باشه، وجود اگر عین ماهیت باشه، جزء باشه، اینو میشه سلب کنید. مثلا ال انسان و انسان میشه سلب کنیم، جلسه لیس به انسانه.
همین
برای جوزش بخواهم مثلا مثلا یه الانسانون لیسه به حیوانه، این غلطه. حیوان جوز انسان دیگه، انسان رو فرض کردیم که حیوان ناطق درسته، من اینکه مقایل نباشی انسان حیوانه اون میشه ملوزت ها بلا فرض درسته؟ اگر مقایل نباشید ولی فرض کنید که انسان یه حیوان ناطق، تو نیتونید یه الانسان لیسه به حیوانه غلط، چون جوزشه، جوز ذاتیشه. مطالعه سنگین، مباحثه و تفکری که خداوند انسان داد اکثر سوالات حل و فصل. ولی بگوشید شما گفتید بگوشید با هم دیگه خوبه هم من
بعد از موضوع